یک سوال شده مطرح بشه پاسخ بدیم، بحث رو ادامه بدیم. دیروز اگر مستحضر باشید برخی گفته بودن که مقدمات شرعی واجبه، مقدمات غیر شرعی عادی عقلی اونا واجب نیست. آقای آخوند جواب دادن، جواب اول و کار نداریم، تکرار میشه. جواب دوم گفتن که این دوره، اگر بخواد وجوب مقدمه شرعی از وجوب ذل مقدمه بیاد، یعنی واجب بشه تا بشه مقدمه، خب لازمش اینه که مقدمه بودنشو داره از وجوبش میگیره و فرض اینه که وجوب میخواد به چی تعلق بگیره؟ به مقدمه. پس باید مقدمه قبلا باشه. هر حکمی میخواد به یک موضوع تعلق بگیره، دیروز گفتم براتون، حکم که برای خودش موضوع درست نمی کنه، باید موضوعش درست شده باشه. پس باید مقدمیت درست بشه تا وجوب بیاد. شما هم از اون طرف میگید تا وجوب نیومده مقدمه درست نمیشه. دوستان میگن خب مگه غیر از اینه؟ مگه خود شارع قرار نداده وجوب رو؟ فرض اینه که مقدمه شرعیه دیگه، ما که نمیدونستیم این مقدمه است. ما مقدمه عقلی رو میفهمیم، مقدمه عادی رو میفهمیم، ولی مقدمه شرعی رو که نمیفهمیم. مقدمه شرعی رو باید شارع بفرماد، قهرم وجوبش هم از خود شارع فهمیده میشه. ببینید اشتباه نکنید، اون دلیلی که میخواد مقدمیت رو ثابت کنه غیر از وجوبی است که میخواد از خود ذل مقدمه ترشح کنه. مقدمیت باید با یه دلیل جداگانه معلوم بشه. الان وضو از کجا معلوم شده مقدمه نمازه؟ از اقیم الصلات معلوم شده یا از اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا معلوم شده؟ مقدمه شرعی همیشه، بله قبول داریم، مقدمیتش با یه دلیل معلوم میشه. اون دلیل محل بحث نیست. کدوم دلیل محل بحثه؟ دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب ذل مقدمه. و این قائل میخواد بگه از این دلیل مقدمیت درست میشه. اینه که آقای آخوند میگن دوره مقدمیت باید از یه دلیل مستقل از دلیل ذل مقدمه درست بشه. ما تا چون شارع آورده میگه مقدمه شرعی، حالا شما میگید وجوبش میخواد از همین معلوم بشه، که اگر معلوم نشه مقدمه نیست. جواب اینه که نه، مقدمه بودن باید از دلیل دیگری معلوم بشه. انشاءالله که فاضلی که سوال کردن یا شما که احیانا سوال داشتید، بعضی سوالا ممکنه به ذهن کسی نرسه ولی وقتی مطرح بشه بگه آره سوال خوبیه، اگر مطرح میشد من جواب نداشتم، از این جهت من تشکر میکنم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون امروز من تلاشم اینه که امروز و فردا بحث مقدمه واجب رو تمام کنیم. البته تلاشم اینه، نه یعنی به هر قیمتی، نه، خیلی عادی هم که پیش بریم انشاءالله میتونیم تمام کنیم، چون بعدش خب هفته آینده تأخیر اعلان شده، چهارشنبه که ما تفصیل داریم میره برای هفته بعد، یعنی یه 10 روزی 11 روزی فاصله میشه دیگه. ما بحث مقدمه واجب رو تمام کرده باشیم انشاءالله بریم یه بحث کاملا جدید به نام بحث زد، که آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد هست یا نه، که تو فقه میدونید خیلی کارایی داره، کاربرد داره، انشاءالله برسیم. فکر میکنم در این 2 روز بتونیم بحث مقدمه واجب رو تمام کنیم. این به اصطلاح ساختار بحث ماست. اگه یادتون باشه دیروز آخرین بحثی که داشتیم بحث مقدمه مستحب و مقدمه حرام بود. آقای آخون فرمودن که خب اگر کسی قائل به ملازمه بشه در مقدمه واجب، خب طبیعتاً در مقدمه مستحب هم قائل به استحباب میشه، چون همون ترشح که آقایون تعبیر میکنن، همون انتزاع، هر چی میخواد تعبیر کنید، همون تولد که پیدا میشه که در مقدمه واجب هست در مقدمه مستحب هم هست. خب ما هم حرفی نداریم آقایون، ما چون قائل نیستیم طبیعتا اینجا هم قائل نمیشیم. یعنی اینطور نیست که شارع وقتی یه چیز رو مستحب میکنه کنارش مثلا 20 تا مستحب دیگه هم داشته باشیم. فرموده حضور در جماعت مسلمین داشته باشید، نماز جماعت، بگیم پس تاکسی گرفتن هم مستحبه ها، پس نمیدونم قدم برداشتن هم مستحبه. البته داشتیم راجع به نماز جماعت، اما اون یه استثناء بود دیگه، هی مستحب تولید بشه، یعنی از یک مستحب نفسی 100 تا 50 تا اصلا 10 تا 5 تا مستحب نفس، مستحب غیری تولید بشه. معلوم باشه آقایون محل نزاع چیه؟ بله وقتی یه چیزی مستحب میشه مقدماتش هم میشه محبوب، اشکال نداره، مقدماتش هم میشه مطلوب. اصلا میگید مراد به این معنا که شارع میخوادش، اما اینا هیچ کدام حکم نیست. دقت میکنید آقایون، این که ما زیر بار وجوب نمیریم تو مقدمه واجب، چون حکم رو به ذمه گذاشتن میگیریم، نه محبوب بودن، نه مطلوب بودن، نه دوست داشتن. از این جهت ما قائل به عدم هستیم. آقای آخون که قائل به ملازم است طبیعتا قائل میشه. و اما میریم سراغ مقدمه مکروه یا مقدمه حرام. یه بار دیگه سوال رو بگید، چون سوال قشنگیه، من فهمیدم. ها جوابش اینه که اون قاعده ملازمه که گفتیم در محسنات شرعی جاری نمیشه، چون دلیل نداریم که هر حسن عقلی رو شارع در قالب انشا برده باشه. اما اینجا این حسنه، این مطلوبون، این داره از خود حکم شرعی پیدا میشه. حکم شرعی که نماز شب مستحبه، لذا در اینجا اگر گفتیم قائل به ملازمه به این معنا که بگیم از استحباب شرعی استحباب مقدمه در میاد، نگید شما که میگفتید از حسن عقلی استحباب در نمیاد، حالا میگیم ما اینجا نمیخوایم از حسن عقلی استفاده کنیم، اینجا میخوایم از استحباب شرعی استفاده کنیم. یعنی عقل ما میگه ملازمه است، حالا رو حرف اینا دارم میگم، ما وجدان میگه ملازمه است از استحباب شرعی با استحباب مقدمات. این رفتی به اون بحث ما نداره، ولی از کجا منشأ میگیره؟ از حکم شرعی منشأ میگیره. اینو دقت کنید، این اشکال رو نگه ندارید تو ذهنتون، این برش کردونید. خب میخوام میدید چی بگم، اشکال خیلی اشکال خوبی بود ولی جواب بهتر از اشکال بود. اشکال خوب بود، لذا گفتم تکرار کنید که ضبطم بشه دقیق تر، ولی جواب دقت کنید، یه ریزه کاریست. ما نمیخوایم از حسن عقلی بپریم رو استحباب شرعی که شما مچ دستمنو بگیرید بگید شما که قبول ندارید، حالا هم قبول نداریم. ما میخوایم اینجا از استحباب شرعی بپریم رو یک استحباب دیگه، اینا فرق نداره با هم. بله این وسط عقل داره این کارا رو میکنه، در واقع این میدونید این عقل ابزاریه نه عقل استقلالی. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، داشتم مقدمه حرام رو میگفتم و مکروه. ببینید در مقدمه حرام، حالا حرام شو بگیم مکروش هم همینه دیگه، چون واسطه که همون، چون اختیار انسان همیشه واسطه میتونه بشه، همیشه میتونه بشه، در نتیجه وقتی واسطه میشه در نتیجه نمیتونه میگه مقدمات حرام حرامه، برای این که ممکنه کسی همه مقدمات حرام آماده کنه ولی حرام انجام نده، چون همیشه اون اختیار انسان آخره. بین مقدمات حرام با حرام این اختیار واسطه است، چون اختیار واسطه است نمیگیم حرامه، میخواد بگید ملازم است دیگه، شما رو میکشونه. در مقدمه واجب میگفتیم اگر انجام ندی واجب انجام نمیشه، یعنی یه جزءش هم انجام نمیدادیم واجب انجام نمیشد. فرض کنید کسی همه کارا رو بکنه کار آخر رو نکنه، واجب انجام نمیشه. اما نسبت به انجام حرام همه کارا رو هم که بکنه میتونه حرام رو انجام نده، اراده نکنه انجام حرام رو، چون اراده واسطه است نمیتونه میگه مقدمات حرام حرامه. دیگه مثالاش هم با خودتون درست، مگر مقدمه آخر آخر که دیگه اون دیگه ذل مقدمه که حرام باشه میاد، مثل که شراب رو همه کارار بکنه و شراب رو بیرزه تو حلق خودش که دیگه نتوندم بیرزه بیرونا، اینا همه مقدمه است دیگه که شراب بره تو جوفش. بنابراین که بگیم شرب خم یعنی رسوندن شراب به جوف، اگر بگیم شرب خم یعنی شراب بیزه تو دهان خودش، این که دیگه خودش ذل مقدمه شده، نه که مقدمه باشه. فرض کنید حرام بره تو جوف آدم، بره داخل، یا لقمه حرام بره فرو، خب این دیگه اون آخر که دیگه نمیتونه توف کنه بیزه بیرون، خب این بله. یا مثلا در کارهای دیگه فرض کنید اونجایی که دیگه تمامه اگر دکمه رو بزنی دیگه ذل مقدمه انجام میشه و اینم دکمه رو زد، و این دیگه بله اینجا سرایت میکنه حرمت به مقدمه. که طبیعتا ببینید ما همون بحث گذشتمونو داریم که اینجا انزجار هست، تنفر هست، ولی حرمت مال خود ذل مقدمه است. ما نمیگفتیم لغوه، یادتون میاد تو وجوب چی میگفتیم؟ میگفتیم لغوه و جعل خود ذل مقدمه کافیه، و ما اینجا یه وجوب بیشتر نداریم، اونم وجوب ذل مقدمه است. تمام اون به اصطلاح برنامه رو اینجا پیاده میکنیم، ولذا ما با آقای آخون همراه نمیشیم، نه در مقدمه واجب نه در مقدمه حرام. هازا تمام الکلام فضلا راجب مسئله دوم، نمیدونم بحث مدیریت میکنید یا نه، بنا شد که آقای آخوند در آخر بحث مقدم واجب چند تا مسئله بگه. اولین مسئلهش که طولانی شد بیان آراء بود، آراء علما که تا دیروز طول کشید. مسئله دوم که زود جمعش کردیم، مقدمه مستحب، مقدمه حرام و مقدمه مکروه، درست؟ اینم مسئله دوم. قاعدتاً باید بریم سراغ مسئله سوم و چهارم اگه باشه تو کفایه، که هست، پنجم ششم. اما من دوست دارم علما یک جلسه امروز رو حداقل اختصاص بدم، نه این که بحث مقدمه حرام کردیم، اینا دیگه تو کفایه نیستا، ربطی هم به کفایه نداره، تو کفایه هم دنبالش نگردید. دوست دارم شما رو با دو تا نهاد آشنا کنم، بعد دو دفعه برمیگردیم به کفایه که انشالله فردا اون چهار پنج تا مسئله رو اشاره میکنیم. شما آقای چیزی داشت باقی؟ بلندتر.
به جذبت عرفی که یعنی به دید عرفی ما باید نگاه کنم، نه به جذبت عقلی. یعنی اگر ورود به جوف داشت، حالا هنوز مقدمه است تا وارد جوف انسان میشه، نه دیگه همین که وارد جهان میشه بعدی خودش بردن حساب میشه، یعنی مرتکب حرام شده.
حالا این شما میفرمایید مثلا شد معناش اینه، البته میدونید که ما اینجور جاها مثل شما روشن ضمیر نیستیم، کورباطنیم، ما اینجور جاها عرف رو قبول نداریم، میدونید که عرف در تطبیق دیگه، شما فقه عرف که دارید، من فقه عرف رو دارید، نگاه کنید عرف در تطبیقه، منتها مگر اینکه بگید که این تطبیقیه که داره معنای لفظ رو روشن میکنه. مثلا شاعر فهمیده که لا تشرب الخم، ما برای معنای شرب میریم سراغ عرف، به عرف میگیم آقا شرب چیه برای ما معنا کن، میگه شرب یعنی ریختن تو دهان، اگه این باشه بله این میشه کارایی عرف. جواب منو اینجور بدید، بگی اینجا تطبیق نیست، اینجا مراجعه به عرف در کشف مفهوم و حدود مفهوم. بسیار خوب، حالا اگه باشه مثال دیگه بزنیم، مثال دیگه پیدا کنیم.
وقتی یکی هم اینه که تو اختیار تو واجب نیست،
چی؟
بس مقدمه واجب و زل مقدمه، تو واجب اختیار رو
اختیار هست، اما واجب شدن به نقش داشتنه، این نقش داره، یعنی من ارادم بکنم انجام ندم تو واجب، آخر کار تصمیم میگیرم انجام ندم، آیا مقدمات نقش داشت یا نداشت؟ اینو بگیرم، مقدمات نقش داره، چون مقدمات نقش داره واجبه. مگر حرف فصول بزنید که میگم نقش داشتن فایده نداره، باید برسد به نتیجه، درست؟ اما در حرام وقتی اراده فاصله شد همه اونا به هم میریزه، اونا دیگه نقش نداره، نقش نداره دیگه، نرسید به حرام. دست در مقدمه واجب باید چند چیز دست به دست هم بده تا زینقش بشه، در مقدمه حرام ارادم بیاد، ولی در مقدمه واجب اینجور نیست. تأمل کنی، قبول دارم نقض زود به ذهن میاد، مغالطه هم داره، ولی جوابش هم باید توجه داشته باشه.
یک
کمی سریع تر من
این که فرمودید با ملاک نقضیت ما مقدمه رو نمی‌پذیریم، حرمتش رو یا وجود
شو،
این دلیل شماست
برای
این مصدر یا صفر شاهده؟
ما قبلا بحث کردیم، اولا گفتیم که شاهدی نداریم، شاهد میخوایم دیگه، یعنی من نباید ثابت کنم لغوه، قائل به وجود باید ثابت کنه که دلیل داره.
مصادیقی که مقدمه مستحب شده
یا مقدمه
واجب شده،
اون موارد خودش مستحب، نه این اونجا خودش میشه مستحب نفسی، این مال فرداست، این بس مال فرداست، عجله نکنید فردا اینو خواهم گفت. آقایون امروز دقت کنید، ما حالا همین 20 دقیقه که وقت داریم، من میخوام شما رو با دو تا نهاد به نام سد ذرایع و فتح ذرایع آشنا کنم. نگید ما آشنا هستیم، ما دارید جسارت میکنید، حالا صبر کنید، اشکالم نداره، بازم نکاتی داره. فقط من کلیتاً علما بهتون بگم، ما همیشه از دیگران گلایه میکنیم، از اهل سنت، اهل تسنن و دیگران و دیگران، که شما خیلی وقتا مقصود ما رو نمیفهمید و رد میکنید، سوء استفاده میکنید، آثار ما رو نمیخونید، بعد موضع میگیرید. و این خود تو حوزه خودمون هم هست، این تو حوزه خودمون هم تنرسی چیکه از دوستان میگفت یکی از مراکز عهده‌دار شده، حالا او میگفت که مثلا نظرات شما رو این بر اون بر مطرح کنن، نقد کنن، و منم شواهدی دارم برای اینکه حرف درسته. یک مؤسسه، یه مرکزی مأموریت داره این کارو بکنه، بعد میگه قدر مشترک همشون هم اینه که هیچ کدام هیچی از آثار شما رو نخوندن. این قدر مشترک همشونه که نخوندن. شواهدی هم هست، چون طرف دهان باز میکنه معلومه ندیده نخونده. یا مثلا فرض کنه از یک کتاب 900 صفحه یه دو صفحهش خونده، با دو صفحه که نمیشه 900 صفحه کتاب رو نقد کنی. ببینید این قصه، اینو میخوام بگم در مورد ما هم گاهی ساد، مثلا بدا که شیعه میگه بدا، خب ربطی به اون چه که اهل تسنن به ما نسبت میدن نداره، ولی بدا رو به نام شیعه معنا میکنن، بعدم شیعه رو میکوبن. شفاعت، من و شما وقتی شفاعت رو معتقدیم، ائمه رو پیامبر عظیم و شأن و شفیع قرار میدیم، یعنی العیاذ بالله میخوایم به خدا شرک بورزیم، میخوایم شفیع رو اطاعت کنیم، یعنی تقیه که ما نمی کنیم، اینجور نیست. موحدترین موجود زمین شیعه است، اما اینا میان شفاعت من و شما رو یه جور که خودشون میخوان معنا کنن، شیعه رو میکنن کافر، بعدم دیگه تا حد ریختن خونم میرن. ببینید علما، فضلا، از این درس اینا رو ببریم بیرون. خب این برای ما هم صادقه، اگر ما حرف مثلا دیگران رو نفهمیدیم، حالا چه حرف مثلا علمی دینی باشه، چه غیر دینی باشه، چه یه نهاد باشه، خب بعدم شروع کنیم مثلا انتقاد کردن، یا حرفو از استوانه هاشون نگیریم، بالاخره اونا ببینیم مثل ما طلبه سطح دو دارن، طلبه سطح عالی دارن و استاد خارج دارن، حالا میگید مثل ما نیستن، کمتر ما هستن، خب حالا باش، بسیار خوب، ولی بالاخره اونا مراتب دارن. میبینید همیشه دقت کنید، حرف هر قومی رو میخواید نقل کنید یا نقد کنید، کمترین حق اون قوم، حالا اون قوم ممکنه بیدین هم باشه ولی حقشه، ممکنه غیر شیعه باشه، ممکنه شیعه باشه، باید از خودشون بگیریم، اینو عادت کنیم. حالا وقت میخواد، بسیار خوب وقت بگذاریم، وقت نداریم نگیم، واجب که نه هر حرفی رو همه بزنن. خیلی من ناراحتم دوستان از این اخلاق، مثلا حرف اخباری ها، شما حرف اخباری ها رو کجا خوندید؟ حرف اشاعره رو کجا خوندید؟ بفرمایید شما فضلا، از رسائل، رسائل شیخ، آیا واقعا رسائل شیخ منبع امینیه برای حرف اونها؟ اگه از من بپرسید میگم نه. البته خب مرحوم شیخی اعتقادی داشته، جایی دیده، ولذا حرف اخباری ها بین نقل کفایه با نقل شیخ متفاوته و نقل کفایه درسته. بعد بزرگان ما خیلی عجیبه، یه جایی آقای خویی دارن که از آقای آخون ایراد میگیرن، میگن چرا حرف اخباری ها رو اینجوری میگی؟ مگه رسائل شیخ در اختیار شما نبوده؟ خب من میخوام از این بزرگ سوال کنم، آیا رسائل شیخ باید حرف اخباری ها رو بگه، یا اینجا باید از شواهد الربوبیه الفواید المدنیه خود اخباری ها رو ببینیم؟ وقتی میبینید میبینید قدری متفاوت مینماد. من یادمه برای فقه و عقل اون زمانم که مثل حالا نبود آقایون، این اینترنت باشه، نم افزارها باشه، این برنامه ها باشه، کتابخونه اینجوری باشه. یه کتابخونه بود مال آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه که فواید المدنیه استرابادی رو داشت، اینم در اختیار نمیگذاشت چون اونم حساسیت خودشون دارن میگن چیزه. اینقدر من اینور اونور زدم تا یه نسخه پیدا کردم که وقتی نقل میکنم خیالم راحت باشه. حرف اشاعره همینطوره، حرف اشاعره گاهی وقتا آقایون بیکی از اساتید من گفتم آقای استاد، حالا اسمشون رو نمیارم، داشت حرف اشاعره رو میگفت، گفتم اشاعره یعنی به نظر شما دیوانه بودن؟ حالا سنی بودن، اشعری بودن، اما دیگه دیوانه که نبودن. این حرف که شما میزنید دیوانه میزنه این حرفو. ایشون ناراحت شد، گفت همش میخوای اشکال بگیری. منم یه چیز دیگه گفتم به ایشون، ناراحتی شد دیگه. کلاسم دو نفره بود رحمت الله علیه. میخوام عرض کنم ببینید اینو بلد باشید، از جمله همین دوتا اصطلاح فتح ذرایه سد ذرایه. اتفاقا همین دیروز دیدم یه کتابی چاپ شده، یکی از آقایون نوشته، ظاهراً همین تو خیابون قم و دارالشفا و فیضیه هرچی مشهور بوده اینا رو برشته کتاب کرده. بعد خوندم خلاصه شد، خب این درست نیست. حالا اون یه طلبه بود، یکی بعضی از بزرگان آقایون، بعضی از مراجع که صاحب تدریس های 200 نفره 300 نفره هستن، یا اساتیدی که تالی تل و اونا هستن، خود چرا نگاه نمی کنید؟ آقای چه اخلاقیه این؟ اگر نمی خود نگید، ببینید اصطلاح اونا رو ببینید. مثلا استحسان، مصالح مرسله، من نمی خواهم دفاع کنم چون همه اینا را اتفاقا نقد کردم، یه وقت برداشت نشه که من می خواهم دفاع کنم، ولی باید بفهمیم چی میگن. چی میگنم نه این مثلا یه پایان نامه مال یک طلبه ما ریاض مال مصر، باید ببینیم اونشو که تو اون دانش استوانه هستن، فخر رازی دارن، اسکندری دارن، غزالی دارن، ببینیم حرفاشون چیه اگر قابل نقده. اینه که من حساسم آقایون، میتونم بهتون بگم یه کتابی که امینه و همه رو از منابع اونا جایی که بایس بیاره آورده فقه و مصلحته. این فقه و مصلحت همه این نهادها رو توضیح داده و حتی نعم افزارم نبوده، من از نعم افزار اون زمان استفاده نکردم، از خود کتابایی که داشتن استفاده کردم. به هر حال ببینید فتح ذرایه کاملش هم میدونید چیه؟ فتح ذرایه الالواجب، این کامل شد دقت کنید. سد ذرایعم یعنی سد و ذرایع علل حرام. اینا میدونید چی میگن؟ این دوتا اصطلاح هم بیشتر سنیه، این دوتا اصطلاح شیعی نیست، گرچه شهید اول از همین دو اصطلاح استفاده کرده، آدرس هم دادم، ولی این اصطلاح بیشتر سنیه. اینا میدونید چی میگن؟ اینا میگن شارع وقتی چیزی رو واجب میکنه ذرائع، ذرائع یعنی چه؟ جمع ذریعه، ذریعه یعنی وسیله، وسیله به واجب رو هم باز میکنه، باز میکنه یعنی واجب میکنه. دیدم این دیروز نوشته بود یعنی میگشاید، فکر کرده بود فت یعنی درست هم از فت یعنی گشودن دیگه. نه پسر، اینا وقتی میگن منظورشون اینه یعنی ایجاب وسائل به واجب. مثالم میزنن، میگن اگر یه چیزی واجب شد وسائلش هم واجبه، باید بری دنبالش. وسائل میان تو قسمت حرام. سد یعنی تحریم، سد و ذرائع الی الحرام. میگن اگر یه چیزی حرام شد اسباب و ذرایع به حرام هم شارع میبنده. سد یعنی تحریم. بلا اینجا در باز نیست که بگیم در رو میبنده یا در رو باز میکنه، منظور تشریعه. یه مثالی هم که میزنن، یه مثالی که خیلی هاشون زدن، گفتن شما اگر به آلهه اونا فوش میدید، اونا به آلهه شما ناسزا میگن. ولا تسب الذین کفروا فیسب الله عطفا به غیر علم. میگن شارع حرام کرده فوش دادن به بت‌های اونها رو، چون وسیله میشه که یک حرامی محقق بشه، یه مبغوزی محقق بشه به نام سب اله، سب مقدسات شما. یا اون مثالی که دو سه روز پیش زدم یادتون باشه، اینا تا چند وقت پیش میگفتن رانندگی زن حرامه چون ذریعه است به حرام، ورود زن به قبرستان هنوزم نقض نکرده این محمد بن سلمان ورود زنها. ولی به نظرم من سال گذشته دیدم یه چیز تو ذهنمه، ورود زنها به قبرستان ابوطالب، البته تو راه روشنا بود، یعنی تو اون خود کنار قبرا نبود، بازم مطمئن نیستم، یه چیز تو ذهنم هست، صحنش تو ذهنمه، خواستم بگم این وقت نگید حالا رو اینم دست برداشتن. حالا اون چی که من تو ذهنمه، نه اینا ورود زن رو به قبرستان میگن موجب اختلاط میشه، زن و مرد قاطی میشن، اختلاط حرامه، پس وسیله به حرام هم حرامه. خب حالا یه سوال از شما بکنم، این دوتا اصطلاح سنی تو قالب شیعه که میاد به چه تعبیری بیان میشه؟ مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام، حالا حرام هست یا نه دیگه حالا بحث میکنیم دیگه. همون حالا چرا حوصله ندارید؟ چرا جوون خیلی هم آخه جوون نیستید شما بگم بی حوصله هستید. آقا یه بحث سنگینی اینجا شده، آیا اون دوتا اصطلاح سنی همین اصطلاح ماست؟ میدونی که فقط هم روی یک کلمه باید وایسیم، به قول شما جوونا زوم کنیم، آیا مقدم همون وسیله است یا اون نیست؟ بعضی ها صرف وایسادن گفتن این دوتا رفتی به هم نداره، اون چیزی که تو شیعه هست مقدمه واجب واجبه یا مقدمه حرام حرامه، حالا حرام هست یا نیست. اونا وسیله، بین وسیله و مقدمه فرقه. آقایون من بعد از کلی زحمت به این نتیجه، چون نمیخوام اینجا، اگر فقه و مصلحت بله 7 صفحه بحث داره و من میخوام همه رو امروز خلاصه کنم، نگاه کنید فقه و مصلحت رو دارید، البته این فقه و مصلحت عربی من آدرس دادم، فارسیش هم که اگه داشته باشید تو فهرست پیدا میکنید. ما نهایتا رسیدیم که این دوتا یکیه، ذریعه با مقدمه یکیه. پس اگر گفتیم شارع واجب کرده ذریعه رو، گویا گفتیم شارع مقدمه رو واجب کرده. اگر هم مخالفت کردیم مثل ما، بازم مخالفت میکنیم. تو قسمت حرام هم همینطور، اگر گفتیم ذریعه به حرام حرامه، اینجا میگیم مقدمه حرام حرامه، و ما چون مقدمه حرام و حرام نمیدونیم، ذریعه به حرام رو هم حرام نمیدونیم. البته بهتون بگم در میان اهل تسنن همه نپذیرفتن، بعضیا پذیرفتن. حتی جالب بدانید اینو در کنار قرآن و حدیث قرار دادند، یعنی قشنگ بهش استدلال میکنن، به تعبیر ما کارایی سندی بهش میدن. مثلا میگیم چه دلیلی دارید بر حرمت ورود زنان به قبرستان؟ بله سوال میکنیم چه دلیلی دارید بر حرمت رانندگی زنان؟ نه آیه میخونن براتون نه حدیث. چی میگن؟ میگن این دوتا عمل ذریعتون علل اختلاط، اختلاط زن و مرد، و اختلاط حرامه، پس این میشه وسیلتون علل حرام، و هر وسیله به حرامی حرامه، لذا ما فتوا به حرمت میدیم. یعنی کارایی مثل قرآن مثل حدیث بهش میدن، و این در حالی است که بعضیاشون قبول ندارند. من تو این کتاب فقه و مصلحت آوردم کیا قبول دارن کیا قبول ندارن، خیلی هاشون هم قبول ندارن، مثل ما که قبول نداریم مقدمه حرام حرام باشه. ما تا نکته ای که آقایون تو این دو سه دقیقه این باقی مانده من عرض میکنم، ببینید یه دفعه شارع یه چیزی وسیله واجب اصلیه، خب میاد خود این رو هم واجب میکنه. مثلا فرض کنید امر به معروف، یه کسی ازدواج نمیکنه، شما امر به معروفش میکنید ازدواج کنه، درست؟ خب شارع بیاد امر به معروف رو واجب کنه، امر معروف مقدمه چیه؟ حالا توی یه مورد خاص بگید مقدمه ازدواج واجبه. آیا اینجا اگر گفتیم واجبه، امر معروف واجبه؟ چون بله امر معروف خودش مصلحت مستقل نداره، گفتم در مورد یه شخص فرض کنید به خاطر مصلحتی است که ازدواج داره، ولی این خودش مصلحت پیدا میکنه. ولی من یه سوال بکنم، ما که گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، اگر امر معروف مقدمه ازدواج باشه واجب هست یا نه؟ بله ما تو کلاس گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، امر معروف خیلی وقتا مقدمه واجبه، یعنی تحقق واجب، یا نهی از منکر مقدمه ترک منکره، ترک منکر رو بگید واجب، مقدمش نهی از منکره. من اگر فلان جوون رو نهیش کنم انجام نمیده، نگید تو کلاس استاد میگفت مقدمه واجب واجب نیست. من کی گفتم؟ این خودش خود به خود چی میگیره آقایون؟ وجوب میگیره. ما مقدمه رو به ماه و مقدمه به ماهی مقدمه میگیم وجوب نداره، ولی اگر خود شخصیت پیدا کنه، ولو شخصیتش به خاطر رساندن به یک واجبه، اون اشکال نداره. یا در حرام ما به سنیت میدونی چی میگیم؟ میگیم که اگر شارع ورود زنان رو به قبرستان حرام کرد، یعنی شارع دو تا حرام داره، یکی اختلاط، اختلاط زن و مرد، یکی هم ورود زنان به قبرستان. البته اختلاط مفسدش مال خودشه، ورود زنان به قبرستان به خاطر مفسده اختلاطه، اما خودش حرامه. بحث در این نیستا، یعنی اگر یه شیعه میگه اسباب حرام حرام نیست، نه اون اسبابی که خودش مستقلن حکم میگیره، ولو به خاطر مصلحت دیگه، مصلحت عالی، اون که اشکال نداره. این بلد باشید. لذا مقدمه حرام حرام نیست به ماهی مقدمه، اما این منافات نداره که به ماهی مستقله حرمت نفسی بگیره، از محل بحث ما خارجه. میدونید خیلی حرف این آخر من خیلی ریختم تو هم حرفا رو، معلوم شد که بعضی از واجبهای نفسی مصلحتشون یا حرامهای نفسی مفسدشون ذاتی خودشونه، بعضی وقتا نه یه مصلحتی یا یه مفسدی در مقدمه پیدا میشه، اما خودش شارع مستقلن مورد نظر قرار میده، خودش مستقلن قرار میده. مثل رفتن به کربلا ها، خود قدم زدن شارع خودش مستقلن مستحب میکنه، درست؟ اما نه به عنوان مقدمه فلان. اینم حرف ما با اهل تسنن، یعنی ما حرف سنی ها رو قبول نمی کنیم ولی سد ذرایه رو، ولی فرق ما با اونا اینه که اونا همون نفس مقدمه بودن برای حرمت کافی میدونن، ما کافی نمیدونیم. ما میگیم دلیل میخواد. میخواد من این تکه رو تحویلتون بدم ولو وقت گذشت. نگاه کنید آقایون، تنبیه هام پیدا کردید؟ آخر صفحه، همون صفحه اول، چه نقدر ورق میزنید؟ 411 دیگه. تنبیه هام، درست؟ خب انا حیثو، یه شوخی بکنم، گاهی دوستان برگر رو میارن بیرون، این دفعه سند محضر مثلا ازدواجشونه همین برگر رو بیارید. انا حیثو لا نقول به وجوب مقدمت الواجب او به حرمت مقدمت الحرام، انما ننکرهما به ماهی مقدمت الواجب او مقدمت الحرام، اما فلا ينافي ذلك القول بالوجوب على النفسيه والاستقلاليه او الحرمه كذلك وكأن الخلط بين بله بين نفسیت و الغیره، فکر کنم یه واو اضافه است، بله بعد از بین چی دارید شما؟
نفسیه، درست؟
ها من که اینجا غلطه. و کأن الخلط بین نفسیت و الغیریه و انشئ تفقل بین الاستقلالیت و المقدمیه و عدم تفکیک بین الحیثیتین اوجب القول بالوجوب فی مقدمت الواجب والفت فی فتح الذرایه او بالحرمه فی مقدمت الحرام و سد فی سد الذرایه. فتنبه که این عبارت دو سه بار بخون، این چند خط رو دقت کنید. الحمدلله رب العالمین.